با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز به کابل آمده و با مقام های افغان روی برخی مسائل از جمله روند صلح صحبت کند. جرمنی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان نگران است و تلاش ها برای تولید یک واکسین مؤثر علیه ویروس کرونا در حال شدت گرفته که شمار مبتلایان به نمگیری در جهان به بیش از 55 میلیون نفر رسید. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. در آستانه نشر گزارش در مورد اتهامات بدرفتاری شمار نیروهای خاص استرالیا در افغانستان، لوی درستیز این کشور از هر گونه تخلف توسط سربازان کشورش از مردم افغانستان عذرخواهی کرده. مقام های امنیتی میگویند شب گذشته یک حمله طالبان در ولسوالی شاجوی زابل را عقب زدند و امریکا بسته جدید از تحریم ها را علیه ایران وضع کرد. تفصیل خبرها. قرار است گزارش در مورد تحقیقات انجام یافته در رابطه با اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی برخی از سربازان استرالیایی در افغانستان امروز نشر شود. بر اساس رسانه‌های استرالیایی، انگوس کمبل، لوی درستیز استرالیا، در آستانه نشر این گزارش از هر نوع تخلف توسط سربازان استرالیایی از مردم افغانستان عذرخواهی کرده. تحقیقات در مورد اتهاماتی که گویا شمار از نیروهای خاص استرالیا بین سالهای 2005 تا 2016 مرتکب جنایت جنگی در افغانستان شدند، از 4 سال به این سو جریان داشت. گزارش‌ها بر اساس این تحقیقات آکی‌اند که نیروهای خاص استرالیا به طور غیرقانونی 39 زندانی و غیر نظامی افغان را کشتند. تحقیق از سوی سارنوال ویژه استرالیا در این مورد 57 رویداد را بررسی کرده و با بیش از 400 شاهد صحبت کرده است. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته با نشر خبرنامه ای گفت اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی شمار از سربازان استرالیایی در افغانستان بررسی همه جانبه شده و عدالت در این زمینه تامین خواهد شد. شمار از عالمان دینی کویت جنگ جاری افغانستان را ناروا خوانده و خواهان آتش بس فوری در این کشور شدند. این عالمان دینی دیروز در اعلامیه گفتند جنگ روان در افغانستان جواز شرعی ندارد، به خصوص بعد از آن که طالبان توافقنامه ای را با آمریکا امضا کردند. طالبان با وجود امضای توافقنامه صلح با آمریکا در 29 فوریه در قطر، خشونت‌هایشان در افغانستان را متوقف نساختند. وزارت خارجه افغانستان از اعلامیه عالمان دینی کویت استقبال کرده و گفته که این اعلامیه صلح‌خواهانه نماینگر حمایت از موقف افغان‌ها و حکومت افغانستان در قبال ایجاد ثبات در این کشور است. مقامات اردوی ملی میگویند شب گذشته یک حمله طالبان در ولسوالی شاجوی زابل را عقب زده و دو طالب را کشتند. دگروال سید بابا منصوری، قمندان لوای دوم اردوی ملی در زابل، دیشب بر رادیو آزادی گفت
خوشبختانه زمان پرسنل په وخت زبانه باندې دوی حمله ته جواب ورکړه. په دغه نتیجه کې یو کس اسیر لري، دو کس مړ لري چې ساحه کې پاتې، دریم زخمیان دي.
طالبان مسلط و هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان، ایالات متحده یک بسته جدید از تحریم‌ها را بر ایران وضع کرده و نهادهایی را هدف قرار داده که از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران کنترل می‌شوند. این تحریم‌ها که از سوی وزارت خزائن آمریکا وضع شده، تازه‌ترین مثال کمپاین عدم فشار بر ایران است که رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را به پیش برده و دو ماه پیش از ختم ریاست جمهوریش بر ایران وارد می‌شود. به گزارش آژانس خبری رویترز، وزارت خزائن آمریکا این تحریم جدید را بر آنچه این وزارت شبکه کلیدی آمی خامنه ای خوانده وضع کرده. این وزارت دیروز گفت در این تحریم ها 10 فرد و 51 نهاد شاملند. عراق و عربستان سعودی سرحد زمینیشان را بعد از 30 سال دوباره گشودند. مقامات ارشد دو کشور به شمول وزیر خارجه عراق و رئیس کمیسیون سرحدات این کشور برای گشایش رسمی دروازه سرحدی احرار به محل رفته بودند. آنها با یک هیئت اعزامی ریاض در سرحد احرار دیدار کرده با هم یک جا فیته سرخ را در حال قطع کردند که کاروان طویل از لاری های تجارتی برای عبور از سرحد منتظر بودند. قرار است رای سرحدی احرار برای مردم و اموال تجارتی برای اولین بار بعد از آن باز شود که ریاض در 1990 میلادی به دنبال اشغال کویت توسط صدام حسین رابط دیپلماتیک با عراق را قطع کرد. و یک خبرنگار بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در جریان تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو در منسک دستگیر شده بود، به 10 روز زندان محکوم شد. این موضوع را اعضای خانواده این خبرنگار گفتند. ایهار کارنی از جمله بیش از 1200 تن بود که به تاریخ 15 نوامبر در جریان اعتراضات بلاروس دستگیر شدند. حداقل 18 خبرنگار به شمول کارنی و 3 فرد دیگر که با بخش بلاروس رادیو آزادی همکاری داشتند در جمله کسانی هستند که در منسک و در شهرهای دیگر بلاروس بازداشت شدند. تظاهرات وسیع علیه الکساندر لوکاشینکو به دنبال اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست آغاز شد که در آن لوکاشینکو برنده 80% آرا اعلام شد. اپوزیسیون این رقم را تقلبی می‌خوانند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می‌شنوید. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز به کابل سفر کند و مسائل مهم از جمله روند صلح را با مقام‌های افغان به بحث گیرد. جزئیات در جریان این برنامه. جرمنی با ابراز نگرانی گفته خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌تواند موانعی را در برابر گفتگوهای صلح به میان آورد. با گذشت یک هفته از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، هنوز هم عاملان قتل او شناسایی نشدند. خانواده دایی چشم برای تامین عدالت در این راستا اند.
زموج غشتنه داده چه دایی قتلین پیداسی حقا که هر چوک بی.
امروز 19 نوامبر روز جهانی فلسفه است. به باور دانشمندان فلسفه انسانها را در تشخیص خوب و بد کمک می کند.
فلسفه یعنی عشق به دانایی. بعد تعریف مدرن فلسفه، در اصل فلسفه یعنی روی کرده نو به زندگی.
در مسائل بین المللی از شدت تلاش ها برای تهیه واکسین ضد ویروس کرونا به شما خواهیم گفت. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد. بعد از او در دهه دموکراسی یک تعداد جراید آزادی دیگه به وجود آمد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 29 ماه عقرب 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 19 نوامبر 2020 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری می رحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید می گویم. ریاست جمهوری افغانستان گفته گفتگوهای مقامات بلندپایی حکومت افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی گسترش تجارت و بهبود روابط و همچنان روی روند صلح متمرکز خواهد بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایی حکومتی به کابل می آید و بر علاوه رئیس جمهور غنی با شمار دیگر از مقام‌های افغان دیدار خواهد داشت. این اولین سفر رسمی صدر اعظم پاکستان عمران خان به افغانستان است. زرغون منگل جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان دیدارش از کابل با مقامات ارشد افغان روی تجارت، همکاری‌های منطقوی با مسائل دیگر صحبت خواهد کرد. رسانه‌های پاکستانی گفتند صدر اعظم این کشور عمران خان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به دعوت حکومت افغانستان به کابل می‌رود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت:
د دوړې هوادونو مناسبت په د دوړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موضوعي د افغانستان بهرنۍ
مناسبات دو کشور موضوعی مورد بحث رهبران افغانستان و پاکستان خواهد بود. سیاست خارجی افغانستان، گسترش روابط تجارتی و همکاری های اقتصادی منطقوی مورد بحث قرار می گیرد. روی موضوع مبدل شدن افغانستان به چهار راه تجارتی منطقه که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل خواهد کرد و فرصت های دیگر تمرکز خواهد شد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته که در این بحث ها روی موضوع صلح افغانستان هم تمرکز می شود. صدر اعظم پاکستان به تاریخ 5 عقرب در یک اجلاس تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد گفته بود کشورش نگران است که هند به نظر می رسد با استفاده از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش دارد. ادعاهای وی از سوی هند و افغانستان رد شد. افغانستان که تلاش دارد آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل کند می خواهد اتکای تجارتی خود بر پاکستان را کاهش دهد. به نوشته رسانه بلومبرگ، صادرات پاکستان به افغانستان در 3 گذشته حدود 40% کاهش یافته است.
شنیدید که صدر اعظم پاکستان قرار است امروز به کابل آمده و در مورد مسائل مهم از جمله روند صلح با مقام های افغان صحبت کند. برای داشتن تازه ترین جزئیات در این مورد اکنون نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را در استودیو کابل با خود دارم. نظیفه جان سلام و صبحت بخیر. آیا عمران خان صدر اعظم پاکستان تا هنوز وارد کابل شده؟
سلام به شما بانو نگاه، خیلی تشکر. بله، آقای عمران خان لحظات پیش اگر بگم وارد کابل شدن و به اینمی لحاظ از خبرنگارا خواسته شده تا در نشست که پرسش و سوال مطرح نخواهد شد، صرف یک دیدار است که برنامه نخست آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان است که با رئیس جمهور ببینه در کابل. به این لحاظ ساعت 9:30 خبرنگاران بر نشست دعوت شدن و در حقیقت دیده شود که در پس از این نشست چه صحبتای از برخواهد آمد. البته در گذشته گفته شده بود که بیشتر محور گفتگوها صلح و همکاری های پاکستان خواهد بود. با نگاه
نظیفه جان، از تدابیر امنیتی در شهر کابل اگر به شنونده ها بگویی، امروز کابل رخصتی عمومی هم اعلان شده. زمانی که خودت از خانه به طرف دفتر می آمدی سیمای شهر چگونه بود؟
بخشی از شهر کابل به خاطر نشستی که میان عمران خان یا حداقل بگم هیئت پاکستانی به رهبری عمران خان و حکومت افغانستان برگزار خواهد شد، طبعا تدابیر حتی از دیروز گرفته شده بود و برخی از نهادها با یا کل کابل به حالت نیمه تعطیل در آمده و رفت آمد موترهای شخصی ممنوع شده، به ویژه جاده های منتهی به وزارت خارجه و ریاست جمهوری بر روی رفت آمد بسته است و محله های مثل وزیر اکبر خان و شهر نو که حداقل شمار از دفترهای خارجی هم در اینجا هستن یا مستقر هستن خلوت است. در کل زمانی که ما به طرف دفتر می آمدیم دیده می شه که تدابیر گرفته شده، البته تدابیر امنیتی و کلن چیزی که گفتم جاده ها بر روی رفت آمد بسته است. نشست ساعت 9:30 است.
بله.
جزئیات بعدی از ایره تلاش میکنیم که در ساعات بعدی برای شنونده داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل داشتم که گفت عمران خان صدر اعظم پاکستان لحظات پیش وارد کابل شد و قرار است ساعت 9:30 دقیقه امروز، یعنی تا 15 دقیقه دیگر، نشست با خبرنگاران در این رابطه داشته باشه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت جرمنی میگوید از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان نگران است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت شاید در نتیجه این تصمیم موانعی در برابر گفتگوهای صلح افغانستان به میان آید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تایید کرد که شمار نیروهای آمریکا تا نیمه جنوری 2021 در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهد یافت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جرمنی در کنار فرانسه است تصمیم آمریکا برای خروج سربازان این کشور از افغانستان ابراز نگرانی کرده. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی روز چهارشنبه در نشست خبری در برلین گفت این اقدام شتاب زده موانعی در برابر پروسه صلح افغانستان را افزایش خواهد داد.
ما به صورت مشخص از این نگرانیم که اعلام آمریکا چه معنایی درباره پیشرفت پروسه صلح افغانستان خواهد داشت. این که هر دو جانب پس از چند دهه منازعه دور میز مذاکره می نشینند و شروع کردند به گفتگوهای سازنده دقیقاً به معنای پایان کار نیست و منصفانه است بگوییم که روند تازه آغاز شده. در برابر ما موانع زیادی وجود دارد و باید آنها را برداریم بیان که نیاز به افزایش موانع باشد، اما خروج شتاب زده از افغانستان این موانع را در بر خواهد داشت.
کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده یک روز پیشتر از این در 27 عقرب اعلام کرد که آمریکا شمار نیروهایش در افغانستان را تا 15 ماه جنوری سال 2021 از 4500 به 2500 تن کاهش می‌دهد. میلر افزود که شمار نیروهای آمریکایی در عراق هم از 3000 به 2500 تن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور فعلی آمریکا گفته که دونالد ترامپ با تعهدش برای شهروندان این کشور در مورد بیرون کردن نیروهای ایالات متحده از مناطق جنگی عمل می‌کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در گفتگوی اخیرش با سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته که حضور در افغانستان تا هنگامی که نیاز است باید ادامه یابد. چند پیش ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه از ایالات متحده خواست تا در مورد خروج نیروها از افغانستان و عراق از عجله کار نگیرد. پیش از اعلام پنتاگون، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کابل گفت که از خروج نیروهای آمریکایی نگرانی ندارد.
اول خو مطمئن هستم تا بال چیزی را احساس نکردم که کزمه برایم. تکرار میکنم در ارقام شاید تا بالای بیاید، ولی تشویشی هم نداریم، حاضر هستیم به دفاع مستقلانه افغانستان.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد نوشته که با تصمیم کاهش شمار نیروها در افغانستان دروازه ها برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا باز می شود تا واحد کوچک مبارزه با تروریسم را در افغانستان مستقر کند.
در برنامه امروز در امواج آزادی هم روی خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی و تأثیر آن بر وضعیت صحبت خواهیم داشت. فراموش نکنید. از کشته شدن الیاس‌دایی خبرنگار رادیو آزادی در المند امروز یک هفته گذشت، اما حکومت تا حال موفق به شناسایی مرتکبین نشده. وزارت داخلی افغانستان گفته است تحقیقاتشان برای ردیابی حمله کنندگان ادامه دارد. بعضی اداره های حمایت از خبرنگاران میگویند حکومت در گذشته هم عدالت را در مورد خبرنگاران دیگر تامین نکرده، اما خانواده دایی چشم برای تامین عدالت در این راستان. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
خانواده الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیوی آزادی در هلمند هنوز هم منتظر گرفتاری و مجازات قاتلین وی است. از حمله که مسئولیت آن را تا حال کسی نپذیرفته یک هفته گذشت و هنوز پیشرفت در تشخیص هویت قاتلان صورت نگرفته است. مدثر دعوت، برادر جوان الیاس دایی، خواهان مجازات مرتکبین این حادثه است، هر کسی که باشد.
از موش غشتن داده چه دایی قتلین بوده است. حقا که هر تو.
خواست ما این است که قاتلان دایی شناسایی شوند، هر کسی که باشد. جانب حکومت، طالبان یا هر کسی دیگری. قاتل واقعی باید پیدا شود. ما نمی خواهیم که دولت کسی را بگیرد، در رسانه ها ظاهر نموده و بگوید که این قاتل دایی است. ثبوت باید ارائه شود و قناعت ما را حاصل کند.
بسم الله وطن دوست مسئول رادیوی دملت غگ در قندهار ولایت همجوار هلمند خواهان همکاری حکومت، طالبان و جامعه جهانی در یافتن قاتلین داعش شده است.
پر شهید الیاس طیب برید ټولو سیمویزو و نړیوالو خبریالانو او
حمله بر شهید دایی را همه خبرنگاران و ادارات محلی، ملی و بین المللی محکوم کردند. تنها تخبیه کردن درد کسی را دوا نمی کند. از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهیم افراد دخیل در قتل دایی را افشا کنند. برای محافظت خبرنگاران باید همه اقدام جدی و عملی کنند.
نجیب الله خلوتگر رئیس اداره رسانه های آزاد یا نای می گوید خبرنگاران دیگر در هلمند نیز با تهدیدات مواجهند.
ما متاسفانه شاهد بدامنی به خصوص ناامنی در مقابل خبرنگاران و شاهد از میان رفتن مسئولیت خبرنگاران به خصوص در مناطق ناامنی مثل هلمند هستیم. ما یک هفته پیش شاهد شهادت آقای الیاس دایی از خبرنگارای ما در اونجا بودیم که حالا که یک هفته گذشته نه حکومت محلی و نه حکومت مرکزی در این زمینه هیچ اقدام نکرده.
الیاس دایی پنجشنبه گذشته از اثر انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش کشته شد و برادرش مجتبی محمدی و دو تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. مجتبی می گوید موتر دایی در حولی منزلشان پارک شده بود، مدت کوتاه بعد از ترک منزل منفجر شد. اینکه ماین مغناطیسی چی وقت، چگونه و توسط کی جابجا شده است معلوم نیست.
موتر برادرم دایی صاحب در داخل حویلی منزل ما متوقف بود. موتر را نکشیده بود. چنین حادثه چرا صورت بگیرد؟ این وضعیت تا چه وقت ادامه خواهد داشت؟ اگر امروز با ما این وضعیت شد، فردا با کسی دیگری صورت میگیرد. تحقیقات باید صورت گیرد.
شیر محمد آخوندزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت هیچ کس تا حال برای تحقیقات قتل الیاس دایی اقدام جدی نکرده است. وزارت داخله مانند هفته گذشته از آغاز تحقیقات سخن می گوید ولی نشانه ای از پیشرفت دیده نمی شود. طارق آریان سخنگوی این وزارت می گوید تشخیص و مجازات حمله کنندگان بر خبرنگاران برایشان اهمیت دارد.
مقتدیر مهمه ده چه ده خبریالان و عاملی ده قتل
برای ما خیلی مهم است که عاملین قتل خبرنگاران باید مشخص شده و بر اساس قانون مجازات شوند. ما این موضوع را بررسی میکنیم و تحقیقات ما ادامه دارد. اگر پیشرفتی در زمینه صورت گرفت جزئیات آن را شریک میسازیم.
طالبان مسئولیت حمله بر دایی را به دوش نگرفته و وعده همکاری در تحقیقات را دادند. پاتریشا گاسمن مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته که دایی به این نهاد گفته بود طالبان وی را تهدید به مرگ کرده بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان که طالبان را عقب حمله بر الیاس دایی میداند گفته که با مرگ دایی شمار خبرنگاران کشته شده توسط طالبان به 50 تن رسید. کشورهای مختلف حمله بر الیاس دایی را محکوم نموده و آن را جنایت جنگی خواندند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان امروز پنجشنبه 19 ماه نوامبر روز جهانی فلسفه است. در این رابطه تا دقایق دیگر گزارش مفصل داریم. اکنون میشنوید که نبود سهولت‌های بهداشتی مناسب به شمول تشناب‌ها در کابل و ولایت‌ها یکی از چالش‌های بزرگ فرارای مردم شده. شمار از باشندگان کابل به ویژه زنان به دلیل نبود خدمات بهداشتی در پایتخت انتقاد کردند. مهناز نوری جزئیات بیشتر دارد. شهر کابل، مکانی که هزاران تن زیست دارند، اما نبود سهولت‌های بهداشتی مناسب به شمول دستشویی در این شهر نه تنها برای خیلی‌ها از جمله زنان نگرانی بار آورده، بل باعث کثیفی شهر نیز شده است. سونیا وزحل از باشندگان شهر کابل امروز به رادیو آزادی گفتند:
استفاده از دستشویی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی میباشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده‌ها و یا در سرک‌ها در هیچ جای بر از خانم‌ها امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
نظافت شهری، پاک بودن شهر یکی از نیاز هر فرد می باشد. یک مکان ویژه باید به خاطر رفع حاجت و دستشویی باید ایجاد شود در هر نقطه از شهر کابل.
این مشکل تنها به شهر کابل محدود نمی شود. در سطح کشور بیشتر مردم با این مشکل روبروند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که 13% مردم هنوز هم دسترسی به دستشویی ندارند و از فضای باز استفاده می کنند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
در تمام جهان 2.4 بیلیون نفر دسترسی به حفظ صحه و سانیتیشن مناسب ندارند. 946 میلیون نفر در تمام جهان از رفع حاجت در فضای باز استفاده می کنند. در افغانستان تن 40% مردم دسترسی به تشنابای مسون دارند و 13% مردم در افغانستان هنوز هم از رفع حاجت در فضای باز استفاده.
در همین حال سمیرا رسا سخنگوی شهرداری کابل به رادیو آزادی گفت که شهروندان کابل در عرصه استفاده از دستشویی ها توجه نمی کنند.
در کل ما 42 تشناب شهری و دست شهر داشتیم در نقاط مختلف که شهروندان عزیز باید توجه استفاده می کردن و این خدمات را که شهرداری کابل ارائه کرده، اما متاسفانه عدم موجودیت همکاری شهروندان باعث شد تا اینکه استفاده درست از تشناب های شهری صورت نگیره.
به گفته خانم رسا، با خصوصی سازی تشنابها در شهر کابل تلاش می شود تا به گونه درست از آنها مراقبت شود. از سوی هم محرم سادات، رئیس تکنیکی ارگانهای محل، به رادیو آزادی گفت که نبود تشنابها در سطح کشور هنوز هم یک مشکل بزرگ است و آنان تلاش می کنند با ایجاد تشنابها در سطح کشور این مشکل حل شود.
به سطح شهرها ما به سطح اوسط سابق 2 یا 3 تشناب داشتیم در شهرهای بزرگ. حال این تشنابا به 7 یا 8 تشناب عمومی به سطح شهرها بالا رفت و بس شهرهای درجه 2 هم 4 یا 5 تشناب داشتیم، حال این هم 7-8 تشناب شده.
هرچند نبود تشناب ها در شهر کابل معضل بزرگی برای مردان نیز است، اما به باور مردم به علت سنتی بودن جامعه و فرهنگ حاکم مشکل زنان در این مورد بیشتر از نظر انداخته شده است. معضلی که از دید زنان باید هر چه زودتر راه حل برای از میان برداشتن آن جستجو شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تلاش ها برای تولید یک واکسین مؤثر علیه ویروس کرونا در حال شدت گرفته که شمار مبتلایان به یمگیری در جهان به بیش از 55 میلیون نفر رسید. یک شرکت بزرگ دواسازی آمریکا دیروز گفت که نتایج نهایی آزمایش های یک واکسین ضد ویروس کرونا اش نشان داده که واکسین 95% مؤثریت دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شرکت بزرگ دواسازی که فایزر آمریکا میگوید نتایج نهایی آزمایش مراحل اخیر واکسین کووید 19 نشان داده که این واکسین 95% مؤثر است و به نظر می رسد می تواند کهنسالان مصاب به کووید 19 را که با خطر مرگ مواجهند حفاظت کند. تلاش ها برای عرضه این واکسین به بازار جریان دارد. تحلیل نهایی در مورد این واکسین یک هفته بعد از آن منتشر شد که آزمایش های ابتدایی نشان داد که این واکسین بیش از 90% مؤثر است. یک شرکت دیگر دواسازی آمریکایی به نام مدرنا 3 روز پیش معلومات ابتدایی در مورد واکسین خودش را منتشر کرد این خبر در حال منتشر شده که سازمان صحی جهان گفته به سبب محدودیت‌های وارده در اروپا، شمار مصاب شدگان جدید به کرونا در این قاره هفته گذشته برای اولین بار در 3 ماه سیر اندک نزولی را نشان داد، ولی سیر صعودی در رقم جان باختگان ناشی از کرونا ادامه دارد. در این حال هزاران تن که از محدودیت‌های وارده به سبب کرونا در جرمنی خسته شدند، دیروز در برلین بدون ماسک به جاده‌ها برآمده و با پلیس که برای از هم پاشیده شدن آنها از تانک‌های آب پاش استفاده کرد درگیر شدند. شمار زیاد در جرمنی از محدودیت‌های وارده حمایت کردند، ولی یک اقلیت کوچک با این استدلال که گویا این محدودیت‌ها غیر قانونی است به طور منظم اعتراضشان را ابراز کردند. این همه در حال است که شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در جهان تا ناوقت دیشب بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز امریکا به حدود 55.8 میلیون تن رسیده و رقم قربانیان آن به بیش از 1,340,000 تن می رسید.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونیم صبح. به وقت کابل است فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در آستانه نشر گزارش در مورد اتهام بدرفتاری شمار از نیروهای خاص استرالیا در افغانستان، لویدر استیز این کشور از هر گونه تخلف توسط سربازان کشورش از مردم افغانستان عذرخواهی کرده، شمار از عالمان دینی کویت جنگ جاری افغانستان را ناروا خوانده و خواهان آتش بس فوری در این کشور شدند. مقامات اردوی ملی میگویند شب گذشته حمله طالبان در ولسوالی شاجوی زابل را عقب زدند. ایالات متحده یک بسته جدید از تحریم ها را بر ایران وضع کرد. عراق و عربستان سعودی سرحد زمینیشان را بعد از 30 سال دوباره گشودند و یک خبرنگار بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در جریان تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو در منسک دستگیر شده بود، به 10 روز زندان محکوم شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان تا لحظات دیگر. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که امروز 5 شنبه 19 ماه نوامبر روز جهانی فلسفه است. به باور دانشمندان فلسفه زاینده اندیشه انتقادی است که انسانها را به تشخیص خوب و بد کمک می کند. یونان باستان به عنوان خواستگاه اصلی فلسفه شناخته می شود. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در 2002 روز جهانی فلسفه را معرفی کرد. جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده.
به نظر می رسد که برخی ها در افغانستان با مفهوم واقعی فلسفه آشنایی ندارند. نصیر از باشنده های ولایت بلخ است.
فلسفه یک چیز یعنی گزارش دادن، یک گپ زیاد در پوشش گپ زدن، اون فلسفه است.
غلام یک راننده تاکسی در مورد فلسفه چنین می گوید.
فلسفه بسیار فلسفه، ایقا فلسفه است که ما کدام شده تو عرض کنم که فلسفه یعنی اینی یا اینی یا این.
راستی که فلسفه شاخه های مختلف دارد و آشنایی به آن نیازمند بحث پیچیده و مفصل است. عتیق اروان محصل دوره کارشناسی ارشد فلسفه در پوهنتون تهران است. به گفته آقای اروان، فلسفه 2 تعریف دارد.
تعریفی که در یونان باستان مروج بود و تا قرون وسطای مسیحی هم رواج داشت، او که همون تعریف در از تحت لفظی فلسفه، که فلسفه یعنی عشق به دانایی. بعد تعریف مدرن فلسفه، در از فلسفه یعنی روی کرده نو به زندگی، یعنی یک نوع گرایش تازه به زندگی و یافتن آزادی از دل زندگی. در از فلسفه پیوند داره با زندگی و آزادی.
یونان باستان به عنوان خواستگاه اصلی فلسفه شناخته می شود. تفکر فلسفی تقریبا 500 سال پیش از میلاد مسیح در آنجا به وجود آمد. خود فلسفه هم از 2 کلمه یونانی گرفته شده که فیلیا به معنای دوست داشتن و صوفیا به معنای دانش است. شخصیت های چون بطلمیوس، سقراط، افلاطون و ارسطو به عنوان فیلسوفان برجسته یونان باستان شناخته می شوند. اسکندر سپهر استاد پوهنتون بلخ می گوید فلسفه روزگار مادر علوم بود. اما به گفته او حالا فلسفه دیگر علم نیست.
بیولوژی آمد و کیمیا، کیمیا و فیزیک و اینا علوم مثبته از پهلوی فلسفه جدا شد، در حالی که تمام از این در زمان ارسطو و افلاطون در قالب فلسفه خوانده میشد. همگن علوم شاخه های از این آیسته آیسته جدا شد، علوم مثبته جدا شد. آل فلسفه تقریبا در انزوا هست، در تنهاست به اصطلاح.
میتافیزیک، این منطق و اخلاقیات از شاخه ها و مباحث عمده فلسفه هند. اروند میگوید فلسفه های گوناگون در سیر تاریخ تفکر بشر وجود داشته.
ما فلسفه های شرق هم داریم، یعنی فلسفه های شرقی هم بودن در سیر تاریخ تفکر بشر داشتیم. مثلا فلسفه چین، فلسفه ژاپن، فلسفه هند، اینا بوده و فلسفه ایرانی. بعدم که فلسفه اسلامی رو داشتیم. فلسفه حوزه های مختلف داره، رشته های مختلف داره و چنین نیست که یک خط مستقیمی باشه و صرفا این خط مستقیم از اروپای غربی گذشته باشه.
به گفته آقای اروند در حال حاضر تکثر فلسفی بیشتر در غرب وجود دارد. او میگوید بیشتر دو نوع فلسفه است، قارعی و تحلیلی. آقای اروند چند جریان عمده فلسفی را چنین برشمرد.
فلسفه تحلیلی مربوط میشه بیشتر به کشورهای انگلوساکسون، یعنی انگلستان و آمریکا و استرالیا اینا. بعد فلسفه قاره‌ای بیشتر مربوط میشه به دو کشور عمده، یعنی فرانسه و آلمان. البته خب باز اینا اقماری هم داشتن دیگه، مثلا اتریش و بلژیک و اینا، ولی خب بیشتر فیلسوفه از آلمان و فرانسه بودن. بعد در داخل فلسفه قاره‌ای باز ما چند جریان فلسفی داشتیم که یک مکتب در اصل عقل‌گرایی بوده که با ظهور البته در دوره مدرن با ظهور دکارت به وجود آمده. مکتب دوم در مقابل مکتب عقلگرایی به وجود آمد که با در اصل لاک شروع شد و بعدن با هیوم به اوج رسید. این مکتب تجربه گرایی است و با کانت به نوعی این دو مکتب با هم یکی میشن و با مثلا با هگل ما به نوعی با وجوه تاریخی تفکر بشری روبرو میشیم و مفهوم امر مطلق که بحث جدایه. بعدن از این مکاتب که به قرن 17 و 18 که عبور میکنیم به قرن 19 ما بیشتر مکاتبی داریم که در اصل برساختی علوم اجتماعی هن. یعنی پیوندی که بین فلسفه و علوم اجتماعی شکل گرفت که به نوعی جریان های لیبرالیستی و جریان های مارکسیستی و اینا همه به نوعی درگیرن با هم دیگه در قرن 19 و در واقع او جدال بین عقلگرایی و حسگرایی در قرن 19 از بین میره بعد از هگل. و بعد قرن 20 خب ما جریان های مختلف داریم، از پدیدارشناسی تا اگزیستانسیالیسم تا پسا مدرنیسم و چپ نو. هر کدوم از این جریان ها در حال حاضر به شاخه های مختلف تقسیم شدن و گرایش های مختلف از دل از اینا بیرون شده.
علی امیری استاد یکی از پوهنتون های خصوصی در افغانستان دانش فلسفه را مهم میداند. به این دلیل
فلسفه ما را در تشخیص راه و براه کمک میکند. بشر همواره در معرض خطر قرار دارد، در معرض گمراهی قرار دارد و ممکن است که آز و کینه و طمع و علایق فردی انسانها را در براهه ببرد.
اما وظیفه فیلسوف چیست؟ علی امیری اینگونه پاسخ داده.
فیلسوف با نگریش عقلانی که دارد معمولاً و با دلواپسی که برای آینده دارد معمولاً ما انسان‌ها را کمک میکند که مسائل را اشتباه مسائل تشخیص بدهیم و اهتمام و انرژی خود را مصروف مسئله های اصلی خود در زندگی کنیم و به این ترتیب به نظر من نقش بسیار اساسی در بهبود زندگی بازی میکند.
شماری از آگاهان از جمله اروند میگویند یکی از اصول اساسی فلسفه این است که هیچ پیش فرض را نمیشناسد. او که میگوید با رشته انتقادی تر از فلسفه آشنا نیست، بر رادیو آزادی چنین گفته است.
شما نمیتونین بر پایی ای که آدمی هستین که به ارزش‌های افغانی احترام داره یا آدمی هستین که به ارزش‌های اسلامی احترام داره یا کسی که مثلا به نوعی از ارزش‌های اخلاقی باور داره از درون اینو پیش‌فرض‌ها فلسفه تبیین کنین. یعنی شما البته قدرت این کار رو دارین ولی این کاری که انجام میدین دیگه کار فلسفی نیست.
ارمان میگوید کار مهمی که فلسفه میکند این است که اندیشه انتقادی را در فکر افراد میکارد و آنان را به پرسشگری عقلانی وامی دارد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حدی است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که هنگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیره این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروانوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره، باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود. یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود. بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار گیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار میشه، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بتین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند. این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
دو پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام بر شما. آیا می دانید تاریخچه نشیه های افغانستان به کجا می رسد؟
در سال 1906 جریده به نام سراج الاخبار افغانستان نشر شد.
نشیه های افغانستان در گذر زمان چگونه بوده است؟
علامه طرزی 24,000 روپیه کابلی جریمه را می پردازد.
و وضعیت کنونی این نشیه ها چگونه و آیا یاد بوده از فعالیت های روزنامه ها در این کشور صورت می گیرد یا خیر؟
مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید در صفحات خود به نشر برسانند.
این روزنامه منظم به سفارتخانه‌های خارجی می رود.
با این موضوعات می آییم به سوی شما. در شروع می پردازیم به پیشینه و اینکه اولین نشریه در افغانستان کدام است؟ بعدن از کار و فعالیت روزنامه ها و نشریات در طول تاریخ گپ می زنیم و مصاحبه ای را با مدیر مسئول روزنامه هواد انجام داده ایم که در اخیر می شنوید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. اکنون توجه کنید به گزارش. با اینکه تاریخ نویسان و صاحب نظران می گویند قبل از جریده شمس النهار نشریه دیگر به نام کابل در زمان امیر محمد اعظم خان به مسئولیت سید جمال الدین منتشر می شد، اما به گفته اغلب اولین نشریه در افغانستان شمس النهار است. بنابر اظهارات این صاحب نظران، سید جمال الدین به امیر شیرعلی خان پیشنهاد کرد که باید یک نشریه در این کشور منتشر گردد. امیر نیز با پذیرش پیشنهاد وی دستور انتشار جریده شمس النهار را داد. شمس النهار در 16 صفحه و در یک ماه 2 یا 3 مرتبه نشر می شد و مطالب و مقالات آن اکثرا توسط عبدالقادر پیشاوری و تعدادی از مترجمان دیگر نوشته می شد. البته شماره های شمس النهار کابل از شماره اول تا نهم در بای مرتضوی چاپ شد. فراموش نباید کرد همه مطابع در آن زمان سنگی بوده که در ورقهای بزرگ چاپ می کردند. سرمحقق حبیب الله رفی مشاور در اکادمی علوم افغانستان با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه نشریه های افغانستان.
در دوره امیر عبدالرحمن خان نشریه نداشتیم. بالاخره در دوره امیر حبیب الله خان در سال 1906 جریده به نام سراج الاخبار افغانستان نشر شد که نخستین شماره شاخیر این شماره شد و بعد از او دولت اجازه نداد که دوام کند. در 1911 سراج الاخبار افغانیه از طرف علامه محمود طرزی تأسیس شد و بعد از سقوط حکومت امیر حبیب الله خان و بعد از آزادی افغانستان اخبار انکشاف پیدا کرد. هم اخبار خبری داشتیم و هم مسلکی و هم نشریه های آزاد که بعد از او در دوره امیر حبیب الله کلکانی و نادرخان آهسته آهسته نشرات دوباره آغاز شد و بالاخره در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد. بعد از او در دهه دموکراسی یک تعداد جراید آزادی دیگه به وجود آمد.
سراج الاخبار افغانیه تنها نشریه‌ای بود که اندیشه های اصلاحات جدید سیاسی و فرهنگی را وارد جامعه افغانی کرد و به همین سبب بود که محمود طرزی مدیر مسئول این نشریه لقب پدر ژورنالیسم این کشور را از آن خود کرد. سراج الاخبار افغانیه اکثرا به نشر اندیشه های ملی گرایانه و ضد انگلیس می پرداخت که همین امر سبب شد تا این نشریه پس از 8 سال فعالیت با فشارهای انگلیس از چاپ باز ماند. پوهندوی محمد شفیق وردک، استاد پوهنزه ژورنالیسم و عامر روابط عامه پوهنتون کابل در رابطه با فعالیت‌های ژورنالیستیکی محمود طرزی میگوید:
خانواده علامه محمود طرزی که در زمان امیر عبدالرحمن خان اینا تبعید شده بودند به افغانستان میآیند. امیر حبیب الله خان برشان میگن که اگر میترین به کشور خود بیاین مشکلی نیست. علامه طرزی قبول میکنه، فامیل خود میاره در افغانستان. نشریه به نام سراج الاخبار در اول یک چند شماره که نشر میکنه، باز متوجه میشه که در هندوستان هم یک نشریه به نام سراج الاخبار وجود داره. باز ایران پاسوند افغانی امرشان یک جای میکنه و سراج الاخبار افغانیه میشه. مهمترین مقالهشان که علامه طرزی نشر میکنه به نام حیا الفلاس که در اونجا اعلان آزادی را نوشته میکنه و علمای تاریخ میگن که در حقیقت امو اعلامیه آزادی افغانستان بود که در مقاله حیا الفلاس نشر شد. خو حیا الفلاس باز مصادره میشه و علامه طرزی 24,000 روپیه کابلی جریمه را میپردازه. وقتی که امیر حبیب الله خان کشته میشه و حضرت امان الله خان به قدرت میرسه، باز زمینه باز میشه برشان و نشریه مختلف مختلف را در این زمان آغاز به نشرات میکنند. جای سراج الاخبار افغانی امانی افغان میگیره، به مدیریت عبدالهادی داوی علامه طرزی دست خود از مطبوعات میکشه و مصرف سیاست میشه.
اولین نظامنامه مطبوعات افغانستان در سال 1303 هجری شمسی تدوین شده و در پرتو آن نشریه های آزاد مثل نسیم سحر، نوروز و انیس تاسیس شد. نخستین شماره مجله ادبی کابل هم در سال 1310 خورشیدی منتشر شد که اکثرا موضوعات مختلف ادبی و تاریخی در آن نشر می شد. انتشار مجله کابل به زبان فارسی با شماره 12 سال نهم در حوت 1319 به پایان رسید و بعد از این تاریخ تا زمان انتشار مجله در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دهه 60 به زبان پشتو منتشر می شد. این مجله از محدود نشریات معتبر افغانستان بود که در دوره های مختلف بدون وقفه به انتشار خود ادامه داد. در دوره امان الله خان تقریبا 23 نشریه موجود بود که در مرکز و ولایات این کشور چاپ می شد. آقای حبیب الله رفی با توضیحات بیشتر در این باره.
در کابل اخبار امان افغان نشر می شد، بحث اخبار مرکزی افغان نشر می شد، بحث روزنامه خبری ارشاد و نسوان چاپ می شد برای زنها، ابلاغ چاپ می شد برای نشر قوانین، حقیقت چاپ می شد بر علیه بغات و اشرار و اتحاد مشرقی در ننگرهار چاپ می شد، اتفاق اسلام در هرات، اتحاد اسلام در مزار، اصلاح در قطغن و بدخشان چاپ می شد، ستاره افغان در پروان، غازی در پکتیا چاپ می شد، مجموعه عسکریه برای عسکرها چاپ می شد، مجموعه سیهیه برای صحت عامه چاپ می شد، معرف معارف از طرف محصلین حلیسی حبیبیه نشر می شد، آینه عرفان از طرف ریاست دارالتالیف چاپ می شد که بعد از او در دوره امیر حبیب‌الله کلکانی و نادرخان آهسته آهسته نشرات دوباره آغاز شد و بالاخره در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد.
در دوره ظاهرشاه فضا برای کار روزنامه‌نگاری در این کشور بازتر و تعداد روزنامه‌ها نیز افزایش یافت و در همین سال قانون مطبوعات افغانستان هم به تصویب رسید. در دوره زمامداری داوود خان مطبوعات دولتی به پایه‌گذاری یک رشته نشریه‌های دیگر در مرکز و ولایات این کشور گسترش یافت و خط نشراتی این نشریه‌ها را عمدتاً شخصیت سازی داوود خان و تبلیغ نظام جمهوریت او تشکیل می‌داد. در سال 1357 پس از کودتای هفتم ثور نظام مطبوعاتی افغانستان تغییر کرد. با پیروزی مجاهدین روزنامه‌نگاری تا اندازه زیاده از رونق افتاد و چند روزنامه محدود چاپ می شدند. با تسلط طالبان در افغانستان برخی نشریه‌های دوران گذشته به چاپ می رسید، اما با روی کار آمدن دولت انتقالی در این کشور روزنامه‌های زیاده حضور چاپ را یافت. به گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در قانون مطبوعات آمده است که آنان قبل از نشر یک موضوع اجازه سانسور را ندارند. محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
در قوانین ما پیش از اینکه چیزی نشر شود نمیتونیم او را سانسور بکنیم. بعد از اینکه نشر شد اگر نافی قوانین کشور ما بوده باز از طریق مجراهای مختلف قانونی او بررسی می شه. اما نشریه ها برای خود طرز العمل هایی داره. هر نشریه محاسبه میکنن که کدام نشریه به چی اندازه مسائل سیاسی، به چی اندازه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید در صفحات خود به نشر برسانند. چیزی که مهم است این است که نشرات حکومتی بر اساس نیازمندی های حکومت و جامعه، اما نشرات خصوصی بنابر نیازمندی و خواست مردم مسائل را مطرح میکنن. در صورتی که موضوعات سیاسی داغ نشر کردنش جذاب باشه به مردم، باز او مسائل را نشر میکنن.
روزنامه ملی هواد که یکی از رسانه‌های فعال با گذشته زیاد در کابل است، در سال 1328 خورشیدی توسط دولت و به رهبری استاد عبدالرؤوف بینوا شاعر و نویسنده این کشور به نشرات آغاز کرد و در طول تاریخ نشرات آن تأثیرات خوبی در تنویر اذهان عامه و روشنگری داشت. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با زلمه شهباز مدیر مسئول روزنامه هواد در ارتباط با خصوصیات این نشریه انجام داده است. آقای شهباز در آغاز در مورد هدف و محتویات این روزنامه چنین گفت.
روزنامه هیواد در سال 1328 در ریاست مطبوعات نظام ایجاد شده و مطالبش برای آزادی پشتون و بلوچ او طرف خط دیورند اختصاص شده بود. نشرات ما کوشش میکنیم که مسلکی باشه و با معیارهای ژورنالیسم صلح، یعنی ژورنالیسم صلح به این معنی خواستای ملت چیست؟ از جنگ نفرت و خواستن صلح.
نسبت به قبل چی تغییرات آمده در روزنامه هیواد به محتویاتش و موضوعاتش؟
سابق روزنامه هیواد یا هفته‌نامه بود یا هفته دو بار نشر میشد، بعد از ایجاد اداره مقت پس روزنامه شد. در نظام‌های دیگه هم هفته‌وار نشر میشد یا به حیث روزنامه، ولی بعد از حکومت مقت به شکل روزنامه نشرات میکنه. سال‌های گذشته شعر شاعری زیاد بود، مطالب دینی زیاد بود، مطالب فرهنگی زیاد بود. این مال ما مسائل روز داغه مد نظر گرفتیم، چیزی که مسائل سیاسی روز رخ میده مو را حق اولیت میدم.
از آغاز موضوعاتی که در این نشر میشد آزاد بود یا ای که مقید بود چگونه؟
سابق آزاد بود به خاطر بدست آوردن تمام آزادی لوی افغانستان ایجاد شده بود. بعد از کودتای هفته سور این روزنامه مطلق دولتی میشه. زی آرمان ها و خواسته های امو نظام ها اختصاص شده بود. تصامیم دولت، فرامین دولت، مثلا گرد همایی دولت و دیگه مسائل دولتی را دنبال میکرد. این حال ما کوشش میکنیم که از انحصار دولت این روزنامه بکشیم. ما انحصار نداریم، ما سانسور نداریم. حکومت برامون میگه که سانسور کنن. ما حق اولیت بو اخبار میتم که مسلکی باشه، مردم بو چشمبرا باشه، تاثیر گذار باشه.
بسیار زیاد تشکر.
مهربانی.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
پس از نافذ شدن قانون جدید مطبوعات در افغانستان، مطبوعات در این کشور رشد چشمگیری داشته است. با این حال، همکنون بیش از 500 نشریه مختلف در شهر کابل و ولایات این کشور انتشار می‌یابد و بیش از 400 نشریه از این نشریات در شهر کابل به نشر می‌رسد. با امید اینکه فرهنگ خوانش اخبار و مطالعه در این کشور رونق یابد، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌بخشیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com